برای مجلس یا برای ارتش پیش می آید ننشینند و نگاه کنند و ناظر باشند، در صحنه باشند و فعالیت کنند. به فعالیت شما هاست که این جمهوری زنده مونده است و انشاءالله با فعالیت های شما هم زنده و شکوفا خواهد بود. از جمله چیزهایی که باز تکلیف همه ماست و تکلیف آقایان است که مردم را بهش دعوت کنند و دنباله حضور در صحنه است، این است که مجلس خبرگانی که ما امروز در پیش داریم اینطور نباشد که آقایان دیگران کنارگیری کنند، سستی کنند، ملت را دعوت کنند، خودشون تشریف ببرند به پای صندوق رای، رای بدن، ملت را دعوت کنند به رای، منتها ملت و شما و هر کس هر قدر آزاد است همیشه و به هر کس که میخواهد رای میدهد، ولو اون که آیان و فرض کنید که علمای حوزه علمیه تهران یا قم اونها را معرفی نکرده باشن. شما الزامی ندارید به اینکه هرچی اونا معرفی کردن شما هم همونا معرفی کنید. البته اونها بررسی کردن، تخصص در این امر دارن، بررسی از امور کردن و با بررسی این کار را انجام دادن، لکه این اسباب این نمیشد که کسی الزام کند کسی را که تو باید به فلان رای بدی. آزاد هستید و رضای خدا را در نظر بگیرید و توجه به خدا داشته باشید و پای صندوق ها بعد از اینکه اعلام کردن تشریف ببرید و رأی خودتون را بدید. این رأی به اسلام است، همونطور که جمهوری اسلامی را شما رفتید و رأی دادید و تقریبا از صد کمی کمتر رأی دادید، اینجا هم امید است که به همین طورها باشد انشاءالله. و یک کلمه با بعض از گروه هاییست که اینجا تشریف دارن، اما از اونهایی که از جزیره خارک آمدند باید من بسیار تشکر کنم. اینها اونطوری که امام جمعه محترمشون نقل کرد الان برای من، قبل از اینکه من بیام نقل کرد، بچه و کوچک، زن و مرد دنبال این رفتن که این مواردی را که خرابکارها میخوان خراب کنن اینها دورش خاک بریزن تا نتوانن خراب کنن. این از همون تحولاتی است که در ملت ما پیدا شده است که عرض کردم. شما گمان نکنید که اگر همه جزیره خاک رو به باد فنا می دادن در زمان طاغوت یکی پیدا می شد که بگه چرا. شایدم مردم خوشحال می شدن که این شاه و نمی دونم شاه بازی هایی که بودن بذارید که به هم بخورن. امروز خدای تبارک و تعالی به واسطه اسلام که سایه افکنده است بر همه و سایه محبتش بر روی همه ملت است، به خاطر اوست که بزرگ و کوچک در صحنه اند و در اون جایی که احتمال این هم هست که یک وقت خرابکاری بشه معذالک میرند و این کارها را میکنند و من بسیار متشکرم از اونها و دعا می کنم خداوند انشاءالله اونها را حفظ کند و خداوند توفیق عنایت کند که خدای تبارک و تعالی توفیقات خودش را از ما سلب نکند و توفیق عنایت کند که ما به خدمت مشغول باشیم. و یک کلمه هم با این گروه هایی که در برنامه هستند عرض می کنم. مسئله برنامه از مهمات یک کشور است. اگر چنانچه بدون برنامه یک کشوری بخواد اداره بشه نمیشد اداره بشه. باید برنامه باشد. برنامه ریزی ها را باید با کمال دقت اشخاصی که تخصص دارند، اشخاصی که توجه به مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی و مسائل اسلامی دارند، اینها باید با کمال دقت بررسی کنند و متحدن با هم برنامه‌ریزی کنند و برای کشور راه برنامه‌ریزی راهی است باز می‌کند برای پیشبرد مقاصد کشور. لکن یه نکته را عرض کنم، به این که اگر برنامه‌ریزی را بدون نظارت روحانیون بکنند، یعنی متخصصینی که از روحانیون هستند، این موجب این میشد که برنامه را که ریختی ببرید مجلس رد کند، اونها قبول کردن، ببرید در کمیسیونی که تخصص در این امر دارن، اونها رد کنند. از اینجا بگذرن، ببرید در شورای نگهبان، اونجا رد کنند. این اسباب این میشد که کارها معطل بماند. شما در این اجتماعاتی که میخواد بکنید، روحانیونی که در این امر تخصص دارند، اونها را دعوت کنید که نظارت کنند که یک وقت خدا نخواسته برخلاف اسلام چیزی واقع نشد، که اگر برخلاف اسلام واقع بشد، جز این که شما زحمتتون هدر رفته است، کاری نکردید. برای اینکه بالاخره وقتی رسید به شورای نگهبان، شورای نگهبان رد میکنند، اون وقت شما مدتها زحمت کشیدید، زحمتتون از بین رفته است، دوباره از سر باید شروع کنید. این را از اول یک کسی که تخصص داشته باشد در امور اسلامی و بینایی و توجه به مسائل کشور و به گرفتاری هایی که امروز ما در کشور داریم توجه به این مسائل روی هم رفته داشته باشد، اون هم حاضر باشد و با شما کمک کند و نظارت کند تا اینکه مسائل مطابق ارزش های اسلامی باشد. وقتی مطابق شد دیگه آسان میشد، مجلس که برد مجلس قبول میکند و شورای نگهبان هم که برد شورای نگهبان هم قبول میکند. این اسباب تند شدن کار میشد. اونطور اسباب این میشد که کارها تعویق بیفتد و در حالی که به برنامه لازم داریم و محتاج است کشور ما به برنامه، برنامه چندین ماه هی دست به دست برد، از این کانال رد بشد، اون کانال رد کنن، تا آخر هم به نتیجه نرسد. و اما اگر چنانچه متخصصین در اصل برنامه ریزی، متخصصین در امور اسلامی، اینها با هم مجتمع بشن و برنامه را درست بکنن که مطابق ارزش های اسلامی باشد، اون وقت دیگر به زودی کار تمام میشد و بهتر هم خواهد شد. و من امیدوارم که انشاءالله این کار را جدیت کنید که بشد. و عمده این است که همونطور که اول عرض کردم، تقوا داشته باشید. تقوا برای همه لازم است و برای کسانی که متصدی امور کشور هستند لازم تر است. اونهایی که متصدی امور نیستند، تقوا یک امری است که برای شخص خودشون و احیانا هم برای عده‌ای که با او تماس دارن مؤثر است. و خلاف تقوا برای شخص خود اون آدم و برای اشخاصی که با او معاشر هستن گاهی سرایت میکند و مؤثر میشد. اما متصدیان امور به حسب تصدی که دارند، اگر خدای نخواسته تقوا نداشته باشند، یک وقت میبینید که اینهایی که در رأس امورن اگر تقوا نداشته باشند، این به همه کشور سرایت میکنند، همه کشور را یک وقت خدای نخواسته به باد میدهد. ولهذا برای اونها اهمیت تقوا بسیار بیشتر است تا برای اشخاص. اونها هم برای خودشون خوب است، هم برای دوستانشون خوب است، هم برای کشورشون خوب است. برای تمام کشور. اگر با بی نظری و حسن نظر و تقوا در همه جا عمل بشد، اختلافاتی پیش نمیاد. همه این اختلافات که میبینید گاهی پیش میآید، همونطوری که اختلافاتی که در دولت‌های بزرگ پیش میاد، برای اینکه تقوا ندارن، تقوای سیاسی ندارن، تقوای اجتماعی ندارن، تقوای شخصی و اخلاقی ندارن. این اسباب این میشد که این میخواد او را بشافد، اونم میخواد اینا بشافد، این موجب میشه که دعوا بشد. اما اگر تقوا در کار بود و اگر چنانچه هر کسی روی مرز خودش عمل میکرد، این همه جنگ و جدال پیش نمیامد. حالا ما در کشور خودمون که به حمدالله مردمش رو به تقوا و رو به اسلام و رو به احکام قرآن و اسلام هستند و دارن از اون راه میرند و اون سیر را میکنند، برای ما، برای خود ما این مسئله لازم است که اونهایی که متصدی امور این کشور هستند، چه دولت، چه قوه قضاییه و چه مجلس، اینهایی که متصدی راه انداختن کار این ملت هستند و اونهایی که در جبهه ها هستند و مشغول جنگ یا تهیه جنگ هستند، همه مردم و خصوصا اینها اگر چنانچه بخواهند این کشور پیش برد، اختلافات از بین برد، اختلافاتی که همه می دانیم که اگر خدای نخواسته پیش بیاید و ملت را به تباهی خواهد کشید، اگر اختلافات در سران قوم پیش بیاید سرایت خواهد کرد و یک وقت میبینیم که دست دسته شدند و هر کس یه تبلی میزند. اگر بخواهید شما به اسلام خدمت کرده باشید، بخواهید به قرآن مجید خدمت کرده باشید، بخواهید که در پیشگاه خدا روسفید باشید، بخواهید که فردا که از اینجا به اون در می روید روسفید بروید، باید اینطور باشد که کارهایی را که انجام می دید بی‌غرض و بی‌مرض و با تقوا و با حسن نیت باشد. اشکال خیلی خوب است در مجلس مثلا خب باید این مطلب رد و بد بشد، اشکال بشد، لکن اشکال طلبگی، دو تا طلب وقتی که با هم میشینند و عرض میکنم که صحبت میکنند، گاهی میرسد به فریاد، این فریاد میزند سر او، اون فریاد میزند سر او برای مطلب، اما همه دنبال اینن که حق را پیدا کنن. بعدم که مباحثه تمام شد، دو تا رفیق هم میرن با هم میشینن و چای میخورن. اینجور اشکال، اشکال سازنده است. اشکال مدرسه‌ای، اشکال طلبگی، اشکال سازنده است. طلبا آزاد در پای درس مراجع خودشون میشینن، آزاد صحبت میکنن. اینطور نیست که حق صحبت دادن به این ندن به اونه، به همه مساوی حق میدن. یه بچه‌ای هم برد، بچه طلبه‌ای هم برد وقتی اشکال بکند، گوش بهش میدن، جوابشون میدن. این اشکال سازنده است، هر دو میخوان حق را پیدا بکنن. شما هم همینطور است، ملت ما باید همه همینجور باشن. اگر بخوان تربیت اسلامی داشته باشن، باید توجه کنن گوششون به این باشد که اسلام چه فرموده، ما هم دنبال او باشیم.
لحظات بسیار خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. برنامه حدیث آفتاب رو شنیدید، سخنرانی امام خمینی رحمت الله علیه در تاریخ 11 آذر ماه سال 61 با موضوع اینکه تقوا در همه جا راهگشاست. با خبر شدیم که دقایقی پیش در نزدیکی تهران زلزله‌ای رخ داده. خدا رو شکر طبق آمار و اطلاعاتی که به دستم رسیده هنوز خبری از تخریب و یا آسیب‌های جانی وجود نداره. انشالله که ایراد و اشکالی هم به وجود نیاد. باید در همه این لحظات آرامش خودمون رو حفظ بکنیم و با توکل به خدا تلاش بکنیم که برای سلامتی خودمون و خانوادهمون و البته با دعای خیر شرایط رو فراهم بکنیم. لطفاً آرامش خودمون رو حفظ بکنیم، تلاش بکنیم موارد ایمنی رو در منزل خودمون، در حرکت‌های خودمون لحاظ بکنیم. انشاءالله خدا هم حمایتگر همه توکل کنندگان خواهد بود. ساعت 1:45 دقیقه بامداد، لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. برنامه پرسمان مهدوی تقدیمتون میشه. صحبت‌های حجت الاسلام یوسفیان در پاسخ به پرسش‌های مهدوی.
و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة.
مستضعفینی که توی این آیه شریفه اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از دور چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب رحیم. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. رمضان ماه نزول قرآن، رمضان توبه و عفو و غفران، رمضان ماه نزول برکات که برو باد به هر دم صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجام. سلام از نامهای خداوند بزرگ و مهربون. سلام سلامتی میاره. سلام زیباترین واژه است. این زیباترین واژه رو در این روزهای قشنگ ماه مبارک رمضان تقدیم میکنیم با احترام به شما روزداران عزیز، به شما منتظران حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در برنامه پرسمان مهدوی. همچون برنامه گذشته افتخار داریم در خدمت یکی از استادان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم باشیم، جناب حجت الاسلام والمسلمین مهدی یوسفیان. استاد سلام و عرض ادب، دعاتون قبول.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای حبیبی و شنوندگان خوب برنامه، در خدمتون هستم.
زنده باشید. یه فرصتی رو از دوستان میگیریم، ان شاءالله در خدمتون خواهیم بود. عزیزان شنونده، 30553 در اختیارتون هست و دو تلفن آشنای ما، یعنی 025 329 10551 و 329 10552.
يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا ونراك فليس محبوبي سواك فليس محبوبي سواك.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، برنامه پرسمان مهدوی و با اجازه کارشناس محترم برای بریم سراغ سوالا. حاجا اجازه بفرمایید.
در خدمت هست.
با توجه به سوالی که توی برنامه گذشته به عنوان آخرین سوال مطرح شد، اینکه آیا تعیین مصداق توی مهدویت، مباحث مهدوی اشکال داره یا نه، مثلا برای سید خراسانی، سفیانی یا مباحثی از این دست، با این پیامک اگر اجازه بدید من شروع بکنم که 910 91 93 گفتن آیا نشانه های مبنی بر نزدیک بودن ظهور هست؟ حالا ارتباطای شاید بین در واقع دو تا سوال باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. از خداوند میخواهم که اعمال بندگان خوب خودش رو در این ماه نورانی قبول بکنه به احسن وجه، دعاها انشاءالله مستجاب بشه و در رأس استجابت دعاها فرج ولی از ارواح الافداح رو انشاءالله خداوند برای ما عنایت بفرماید انشاءالله. در رابطه با سوالی که فرمودین که نشانه های مبنی بر نزدیک بودن ظهور هست، میتونیم بگیم نه، همینطوری نمیتونیم با چند تا پدیده‌ای که هست بگیم که الان دیگه ظهور نزدیکه،
اینا رو بچینیم کنار هم،
کنار هم بچینیم نتیجه تحلیل بکنیم بله، و یا اینکه بگیم نه ظهور خبری نیست. اینطوری ظهور پدیده‌ای نیست که ما بتونیم نشانه هاش رو با حوادث پیرامونی بخوایم رصد بکنیم. تو طول تاریخ اینطور بوده، همیشه حوادثی رقم می‌خورده و بعد عده‌ای میومدن تحلیل میکردن و بر اساس این تحلیل ها گمانشون این بود که باید ظهور اتفاق بیفته.
بله.
مثلا در زمان خود امام صادق علیه السلام بعضی ها به خاطر اختلاف بنی امیه و بنی عباس گمانشون این بود دیگه الان وقت ظهوره. مثلا خدمت امام میومدن میگفتن چرا نشستین؟ یه نفر اومد به امام صادق عرض کرد که والله لا یسعک القعود، قسم به خدا الان وقت نشستن نی، دیگه بلند شین. یعنی تعیین تکلیف بر امام میکرد،
بر امام تعیین تکلیف.
بله. یا مثلا تو زمانی که صفویه در ایران به حکومت رسید و اون حوادث اون روزگار، عده گفتن دیگه کار تمام است و اینجور چیزها. یا انقلاب که شروع شد، بعضیا شروع کردن دوباره این حرفا رو زدن و ما میبینیم که نه، تحولات و پدیده هایی که خداوند در نظر میگیره تابع شرایط خاص خودش هست و رهبر معظم انقلاب هم در اوائل سال در فرمایشاتشون به این نکته توجه دادن که پدیده ظهور رو باید به قول معروف ببینیم حکمت الهی چی دارن مقرر میکنن. اما اون مطلبی که باید به اون توجه بکنیم این هست، یک اشتباه راهبردی و خطای بزرگی رو ما داریم. ما به جای اینکه عملگرا باشیم نتیجه گرا هستیم، یعنی همیشه به دنبال این هستیم به یه جایی برسیم، در حالی که دنیا نتیجه گرفتن به اون صورت توش نیست، دنیا عمل کردن رو، خداوند تلاش ما رو میخواد.
اصلا بزرگان ما یاد دادن ما مأمور وظیفه ایم، نتیجهش
بله
خدا رقم میزنه.
بله. آیا خداوند نمیتونست 8 سال دفاع مقدس رو توی 1 سال و چند ماه جمعش بکنه همون اوائل؟ چرا؟ آیا دعا نمیشد کرد؟ چرا؟ دعا هم شد. آیا این جریان حمله داعش و این چند سال درگیری ها نمیتونست زودتر تموم بشه؟ چرا؟ خدا اگر کاری میخواست که میتونست انجام بده.
خیلی از اتفاقای دیگه.
بله. متأ بنا نیستش که مثلا فوری نتیجه صورت بگیره. توی این حوادث افراد باید خودشون رو نشون بدن.
عیارشون مشخص بشه.
این نکته اول. نکته دوم این هست، ما خیلی وقتها پدیده ای رو مال خودمون میخواییم، نیاز خودمون رو، در حالی که پدیده های بزرگ مربوط به نیازهای افراد خاص نیست. من یک مثالی رو براتون بزنم، خیلی این کمک میکنه.
در خدمت.
مثلا یکی از داستانهای مهم قرآن که خیلی پیوندهای مهدوی داره داستان حضرت یوسف علیه السلام هست. خب حضرت یوسف علیه السلام به کید برادران در چاه افتاد و بعد هم توسط کاروانیان به مصر برده شد. حضرت یعقوب علیه السلام هم شروع کرد این درد فراق رو کشیدن.
بله.
و این درد فراق رو نشان هم میداد و هی به بچه ها داشت گوش زد میکرد، بیت الاحزانی درست شد و اینها. آیا خداوند نمیتونست بعد از یه مدت کوتاهی این درد فراق رو تمام بکنه؟ چرا؟ اما داستان حضرت یوسف، داستان یوسف و یعقوب تنها نبود. یوسف بنا بود در این مصر یک کار عظیمی رو انجام بده.
بناست این داستان احسن القصص بشه.
بله. وقتی که بنا هست یک مأموریت بزرگی باشه، بخشی از این مأموریت یعقوب و فرزندان یعقوب بودن، بخش دیگرش مردم مصر بود. با اینکه حضرت یوسف سلام الله علیه میتونستن نامه بدن، اما نامه صورت نگرفت تا دو تا اتفاق بیفته. خیلی باید دقت بکنیم، دو تا اتفاق باید میافتاد. یا به عبارت دیگه سه تا اتفاق. اتفاق اول در خود یعقوب بود، اتفاق دوم در برادران یوسف بود. اینها یه بخشی از کار بودن تو فضای بنی اسرائیل و اتفاق سوم بیرون از دایره بنی اسرائیل بود. در مصر باید اتفاقات رخ میداد.
بله.
و این اتفاقات هم باید تو نظام عالم تعریف بشه. لذا حضرت یوسف چندین سال در مصر بودن، در درگاه عزیز بزرگ شدن، بعد وارد زندان شدن، بعد داستان قحطی پیش اومد، بعد حضرت یوسف وارد دربار پادشاهی شدن، خزانه دار شدن، تا همه این اتفاقات رقم بخوره تا یک پدیده‌ای رخ بده به نام تحول بنیادین در مصر. حالا اگر ما بودیم و تو کنعان بودیم و خودمون رو میدیدیم، قحطی هم اگر شروع میشد هی میگفتیم خدایا پچی شد. خب پچی شد نداره، یعنی شما تنها نیستید، باید کل اون نظام دیده بشه.
در واقع این قطعه از یک پازله.
بله. بنابراین که بگیم ما نشانه های ظهور رو الان ببینیم، به دید خودمون نباید نگاه بکنیم، باید کل مجموعه کره زمین و جامعه انسانی رو انسان لحاظ بکنه و بعد بیاد بگه که ظهور نزدیکه یا نه و ما توانایی رصد چنین چیزی رو نداریم. خب یه نکته‌ای رو شما فرمودید من اینجا تکمیل بکنم. یه مقداری در رابطه با حضرت یعقوب ما دقت بکنیم. حضرت یعقوب نمونه کامل فضای انتظار رو داشت. یعنی چی؟ یعنی نه مثل بعضیا به این صورت بود که فکر میکنن انتظار یعنی رها کردن دنیا و یه گوشه نشستن، و نه بعضیا وقتی کلمه انتظار میاد لفظ انتظار را میارن ولی سرشون تو زندگی خودشونه.
درست.
حضرت یعقوب هم نبوتش رو در بنی اسرائیل داشت، هم جامعه کنعانی و بنی اسرائیل رو مدیریت میکرد، و هم انتظار یوسف رو با اون بیت الاحزان خودش با گفتن یوسف یوسف ذهن مردم رو و ذهن برادران رو درگیر یوسف کردن، این کار رو داشت انجام میداد.
در واقع تمام حرکات و سکنات حضرت یعقوب علی نبیان و علی علیه السلام میشد ازش این انتظار رو برداشت کرد.
بله، حرف درست.
در واقع یه منتظر واقعی باید اینطور باشه دیگه. بله. از همه لحظه‌های زندگیش باید این انتظار رو بشه برداشت.
بشه برداشت کرد. یعنی هر کی میدید یعقوب رو میگفت منتظر یوسفه. در حالی که یعقوب علیه السلام در عین اینکه منتظر یوسف بود و پیدا بود، کارهای خودش رو هم انجام میداد.
درست.
در زمان ما هم همینطوره. اینکه یوسف کی میخواد بیاد هر وقت خدا گفت. اما خدا به من نگفته تو مأمور یوسفو بیاری. خداوند به من فرموده که تو مأموری منتظر یوسف باشی.
بله. خیلی ممنونم. انشالله که چشمان همه ما به جمال دلربای یوسف فاطمه حضرت مهدی علیه السلام روشن و منور بشه، به معنای واقعی هممون منتظر باشیم. نشانی رادیو معارف در فضای مجازی @ رادیو معارف هست و سایت ما هم radiomaarif.ir، اونجا هم میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید.
ای گل یاسمن یا ابن الحسن، جان جانان است، روح ایمان است، مصحف رخسارش تمام قرآن است. ای گل یاسمن یا ابن الحسن.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها با برنامه پرسمان مهدوی در خدمتتون هستیم. شما که بهترین هستید، شما روزداران عزیز، شما منتظران حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شرف. بریم سراغ 3553 و پیامک 917-6938 رو بخونم. حاجا یوسفیان عزیز، گفتن درباره شمایل ظاهری امام زمان علیه السلام آیا در روایات چیزی اومده؟ لطفاً توضیح بدید. و آخرش هم گفتن بر جمال حضرت صلواتی بفرستید. چشم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در خدمت.
خب صحبت از یوسف یعقوب شد و حالا هم صحبت از یوسف فاطمه و دو دلربا که هم از لحاظ ظاهری و هم از لحاظ باطنی دلهای مردمان رو به خودشون جذب کردن. در رابطه با شمایل حضرت ولیعصر ارواحنا فدا ما دو دسته روایات داریم.
بله.
بعضی از اون روایات هست